با شتاب از مقابلمان در می‌گذرند، چشم به فردا داریم. ما ایرانیان معماران فردای تاریخیم. خدای متعال فردا را با ایران زمین و با مردمانش پیوند داده است. آیندگان از دیرباز چشم به ما داشتند. قدر خود و قدر فرصتها و گنجهای بیبدیل خیش را بدانیم و در این عرصه سراسیمه از هیچ نهراسیم که خدا با ماست.
جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبی بکنیم با بکنم، اینا خوف دارن از شهادت. خوف اون دارد که این طرف را قبول ندارد، این که فهمیده است که این طرف دیگری هم هست، فهمیده است که این دنیا معبر است برای اون عالم. این دیگه خوف ندارد، آرزوش این است که اون مقصدش برسد.
برای همینه شما اگر این 25 سال بعد از انقلاب رو نسبت به 25 سال قبل از انقلاب مقایسه بکنید، میبینید که در 25 سال قبل از انقلاب ما تحولات چندانی در دنیا شاهد نبودیم، بودیم خیلی کم. اما بعد از انقلاب اسلامی، ما در 25 سال بعد از انقلاب اسلامی، یک ربع قرنی که از انقلاب گذشته، شاهد تحولات عظیم و متعددی در سطح جهانی هستیم. میبینیم که اصلا چهره جهان عوض شد بعد از انقلاب اسلامی. امپراتوری شرق فرو ریخت.
امام در نامشون به گوبراشت اینه نوشتن شما اگر بخواهید گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خیش را دوا نخواهید کرد که دیگران باید بیایند اشتباهات شما را جبران کنند. چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکلی دیگر و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است. این تشخیص، این که بنده مکرر میگم حکیم، این حکیمه، حکیم واقعی. نکته اصلی رو امام تشخیص داد.
دار مسائل سیاسی این طوفان سیاه که یورش آورد و ما مقاومت کردیم در برابرش، هنر چه پایگاهی داره؟ هنر چه میکنه؟ و هنرمند چه میکنه؟ آیا یک هنرمند و هنر در جای استفاده
با دکتر مهدی حجت که رساله دکترایش را درباره آثار باستانی از منظر اسلام نوشته، از شگفتی های این عصر، تلاطم ها و نقش و شأن رهبری و ویژگی های خاص و منحصر به فرد او صحبت می کنیم.
با این مشخصاتی که امام داشتن، خب نعمت وجود ایشون در یه زمانی از ما گرفته شد، مثل همه نعمات ملت ایران و نمایندگان ملت ایران بود که تونستن بلافاصله جانشین رهبر فقید ما رو با فردی پر بکنن که من فکر میکنم که عمده ترین شاخصه‌ای که در ایشون وجود داره، گرچه برای بنده حقیر صحبت در این جایگاه مناسب نیست، ولی باید عرض بکنم که عمق بینشی که نسبت به این جریان تاریخی و نسبت به رسالتی که امروز ایران در جهان داره و نسبت به توانایی هایی که در ملت ایران هست که متاسفانه معمولاً بسیار کم بها بهش داده میشه و ما متوجه نیستیم که این ملت چقدر قدرت داره و چقدر توانایی های عظیم برای رستگاری و بهبودی در زندگی مادی و معنوی در این عالم داره. و مسلماً من فکر میکنم که ما راه خودمون رو بدون هیچ شک به سمت خوشبختی دنیایی و اقوایی طی خواهیم کرد. هیچ چشم من کاملاً روشنه بر این که ما راه خودمون رو پیدا کردیم و به اون سمت میریم. ولی ناخدای ما به هر حال باید که دارای این مشخصات می بودن و خدا رو شکر دارای همچین مشخصاتی هستند. خیلی از قرائن نشون میده که همین حادثه هم که در آمریکا اتفاق افتاد طراح و کارگردان اصلی او کسان دیگری بودند. این کار شبیه کارهای صهیونیست هاست. نوع کار متناسب با خلق و خوی صهیونیستی است. امروز دولت اسرائیل خطرناکترین تروریست ها را در خود دارد. کسانی که در رأس این دولتن کسانی هستند که در فاجعه بارترین قضایای تروریستی خودشون شخصا دستور دادن و شرکت داشتن. الان هم روزانه دارن ترور میکنن، در کنار آمریکا هم هستن.
در این برهوت رنج و در این وانفسای آسیب و درد تنها مگذار. ما ملتی هستیم که بنا به فرمان خودت در برابر ظلم ظالمان سرخم نکردیم. آنان خواب اضمحلال ما را میبینند و برای این رؤیا صحنه ها میپردازند. ما را یاوری فرما و محبت خیش را از ما دریغ مدار، که ما را جز تو ای خدای خوب فریاد رسی نیست.
ده ها سال است یک ملتی مثل فلسطین زیر دست و پای ظلم و ستم قهاران عالم و ستمکاران عالم داره لگدمال میشه. در دنیا این مظلومیت به این عظمت انعکاسی ندارد.
نظر اسلام که نظر قطعی ماست، کشتار انسانها را، قتل عام مردم را محکوم میکنیم. فرقی ندارد که این کشتار دست جمعی در هیروشیما و ناکازاکی باشه، در قانا و صبرا و شتیلا باشه، در دیر یاسین باشه، در بوسنی و کوزوو باشه، در عراق باشه یا در نیویورک.
ویژگی دیگه که من درشون میبینم این که به هیچ جناحیشون وابسته نیستن و همونجور که میبینیم دست خانیانی خودشون چه از جناح راست و چه از جناح چپ به مراتب دوری جستن، یعنی طرفداری از جناح خاصیشون انجام نمیدن.
امروز اگر حادثه ای که در اون ملت ایران احساس خطر بکنه به وقوع بپیوندد، تعداد جوانهایی که فداکاران و داوطلبانه حاضرند برای نظام اسلامی، برای خدا، برای منافع ملتشون سینه سپر کنن و جلو برن، یقینا بیشتر از دوران جنگ تحمیلی است.
گلایه و اعتراض همه سر جای خودش. من خودم شخصا آمریکا چپ به کشورم نگاه کنه، حاضرم با عملیات انتحاری برم تو دلش. اینم به حساب اعتراض من نگذارید. مسئله مملکتی که پیش میاد، همه ما پشت سر رهبریم.
اونجایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، اونجایی که مسئله وحدت دین و سیاست است، اونجایی که مسئله اصول قانون اساسی است، اونجایی که مسئله الزام به تبعیت دین است و شریعت است، اونجا دیگه مسئول اگر عقیده غیر از این دارد میتوانه شهروند جمهوری اسلامی باشه، مانعی نداره، اما نمیتوانه مسئول باشه.
راستشو بخواید رهبری این جامعه خیلی سخته. علتش هم اینه که چیزی سر جای خودش نیست. فلان وزیره کارشو خوب انجام نمیده میگن رهبر، فلان کارمند کارشو خوب انجام نمیده میگن رهبر.
به راستی که امروز هدایت این قوم کاری بس دشوار است. اگر همه کارگزاران کمر به فرمان رهبر بسته بودند، بهره ها نصیب کشور می شد. می شود سوز این نگرانی را از سخن خود رهبر شنید. به راستی وظیفه یک رهبر چیست؟
وظیفه رهبری هم در قانون معلوم شده است. رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی نمی کند، نه در قوه مجریه، نه در قوه قضاییه، نه در قوه مقننه. رهبری مهمترین کارش عبارت است از تعیین سیاست‌های کلان کشور، یعنی اون چیزهایی که جهت‌گیری کشور را مشخص می‌کند، که همه قوانین، همه مقررات، همه عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همه بخش های کشور به معنای حضور سیاست های رهبری است که باید با دقت اجرا بشود. و من به شما عرض کنم هر جایی که این سیاست ها اجرا شده است کشور سود کرده است، هر جای از این سیاست ها در طول سالهای گذشته از 10 سال 12 سال پیش تا حالا، هر جا از این سیاست ها تقلب شده است کشور ضرر کرده است. گاهی ضررش رو فهمیدن، گاهی بعد از گذشت مدتی ضررش رو فهمیدن.
جایگاه رهبری در ایجاد تحول در این حوزه الان چگونه است؟ یعنی اگر خمینی رفت خامنه ای هست، اینو اگر بخوایم باز بکنیم به چه شکل؟
این فرق نمی کنه، یعنی یک نهادی به معنای ویژه در این جایگاه تعریف شده و در این نهاد و جایگاه ویژه این ظرفیت مدیریت اتفاق افتاده که فارغ از خواستهای موردی بتونن در این مسئله عمل کنن. من الان به شما بگم ما در همین حوزه ها هم اگر یه چنین پشتوانه بودنی رو نداشته باشیم خیلی از کارامون پیش نمیره.
من از باب تجربه شخصیم دارم عرض میکنم. ببینید مثلا در این بحران هسته‌ای هرچند که نظام و حکومت خب بحران هسته‌ای رو اداره میکرد، اما در مواقعی که ضرورت ایجاب میکرد این مقام معظم رهبری بودن که رفع بحران میکردن یا رفع به قول معروف مشکل میکردن، مشکلاتی که فراروی اداره این بحران ایجاد میشد، قاطعیتی که نشان میدادن از خودشون، خط قرمزهایی رو که تعیین میکردن. مثلا ما به عنوان مذاکره کننده یا دوستان ما که الان مشغول مذاکره هستن، به هر حال این عرصه مذاکره یک عرصه واقعا پیچیده و سختی است. گاهی انسان در این عرصه نیاز به یک پشتوانه روحی و معنوی داره. اینجاست که میبینید مقام معظم رهبری وارد میدان میشن و خطوط قرمز رو تعیین میکنن. مذاکره کننده با یک استواری دیگری وارد عرصه مذاکره میشه.
من تو کل دنیا رهبری ندیدم که به تسلط و سواد ایشون بتونه سخنرانی کنه. گوش میاد دو کلمه صحبت کنه، برایش یکی مینویسه، بعد ایشون از روش میخونن.
در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب میکنن، مردم تصمیم میگیرن، مردم سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشون در اختیار دارن. امروز شما ملاحظه میکنید در بسیاری از دموکراسی های غربی زشت‌ترین انحرافات، انحرافات جنسی و امثال اون، به عنوان اینکه خواست مردم است صبغه قانونی پیدا میکند، رسمی میشود، به اشاعه این انحرافات کمک میشود. اما این خواست، این انتخاب، این اراده در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمیبرد.
چون سیاستمداران در جهان چگونه میبینید؟ همه سیاستمداران با هر شیوهی و با هر راهی که حتی راههای غیر منطقی رو بر خودشون مباح میدونن تا منویات خودشون رو به پیش ببرن. این شیوه، این نوع کار کرد هیچ رشدی رو به جامعه نمیده، چرا که در واقع منویات یک عده خاصی جامعه رو به پیش میبره. اما ببینید در ساختار سیاسی ما رهبری با این که دارای پایگاه اجتماعی است، مردم تلاش میکنن بفهمن او در مورد فلان کاندیدا نظرش چیه. در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری سکوت میکنه، حتی کسانی که مراجعه میکنن به او اصرار میکنن که او بیان کنه تا راه رو برای اونها سهل کنه، انتخاب راه رو سهل کنه. او این امساکش به این دلیله که فقط شاخص در اختیار دیگران قرار بده تا او خودش هم رشد بیابه، خودش انتخابگر باشه. در حالی که عرض کردم قدرت در جاهای دیگه موجب سلب اختیار از دیگران میشه، اما قدرت در اینجا موجب تسهیل در انتخاب برای دیگران میشه. این تفاوت به نظر من خیلی خیلی تفاوت فاحشی است، در حالی که ما رهبری رو در اینجا شاهدیم که اشراف بر مسائل جهانی داره، مردم واقعا بر رأی و نظر او کاملا اعتماد و اعتقاد دارن، اما او بیان نمی کنه چون نمی خواد مردم دهنبین بار بیان، می خواد مردم خودشون روش کنن. و این چیزیست که فکر می کنم از رهبری امام شروع میشه و تا امروز ادامه داره، احترام به رشد جامعه و باور داشتن جامعه.
حقوق بشر یعنی چه؟ این فلسطینی هایی که از خانه و کاشانه خود به وسیله صهیونیست های خبیث در این سرمایه زمستان آواره شدن و فرستاده شدن بیرون از خانه خودشون، اینها بشر نیستن، اینها حقوق ندارن، حقوق بشر درباره اینها صادق نیست. برجسته ترین ماده منشور عمومی حقوق بشر که اعلامیه حقوق بشر که این آقایان از او دم میزنند این نیست که هر کسی در خانه خود آزاد است، حق انتخاب مسکن خود را دارد. چرا آمدن در خانه اینها، اینها را از داخل خانه خودشون بیرون کردن؟ مگر فلسطین خانه فلسطینی ها نیست؟ علاج دردهای بشریت، علاج دردهای بشریت توجه به خداست، بازگشت به ایمانه. رزمندگان ما و به خصوص شهدای عزیز ما حق حیات دارند. به گردن این ملت، به گردن همه ما، شهدا اون کسانی هستند که از دیگران شجاعت و دلیری بیشتری نشون دادند، سینه رو سپر کردند، از خطر حراس نکردند و به شهادت رسیدند. شهادت گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان انسان، برگزیدگان خداوند در میان انسان‌ها به اون نمیرسه، اون رو بو نمی‌کنه. خانواده‌های شهدا افتخار کنن به شهداشون.
اگر بنا به هر دلیل نمی‌شود همه کاستی‌ها را مرتفع کرد و نمی‌شود بر دردهای مردم مرهم نهاد، می‌شود در هر فرصت مقتنم به سراغ مردم رفت و خود را در میانشان گم کرد، می شود پای صحبتشان نشست و در غمشان شریک بود و از خوبی ها و فهم و درایتشان لذت برد. این مردم به راستی شریف ترین مردم روزگارند.
یکی از خاطراتی که همیشه برای من تلایه میکنه این، من آقای سلیمانی فکر کنم از قم در قدرشون خوزت عشق کردن در وقتی در وزنسای مگسی به پیره مرد مشاقت باقبول مورد اونجا ما دیمون چیدیم، دیمون توش میچیدیم که
من میتونم گواهی بدم که اشراف و تسلط مقام معظم رهبری بر متون قدیمی ما، رجال تاریخی ما، شاید گاه در حد منحصر به فرد، یعنی حضور ذهن در مورد رجال که من از ایشون دیدم و شنیدم، گاه در محضرشون بودم، اشاره به هر اسمی که شما در عمق تاریخ اسلامی میکنید، مجموعه شناسنامه شواهد، نه این در این حوزه. شاید بد نباشه این را عرض بکنم که من در محضر شریفشون بودم وقتی که ایشون مقایسه میکردن یکی از شخصیت‌های رمان باغ آلبالوی چخوف رو با یکی از شخصیت‌های یکی از کارهای داستایفسکی، و درست مثل یه منقد، مثل یه کسی که اصلا حرفش همینه و همه یه زندگیش رو گذاشته در قور در رمان‌ها و عرض میکنم داستان‌ها و ادبیات جهان و تک تک شخصیت‌ها رو با تمام خصوصیاتشون میشناسه و میتونه اینا رو
36مین کشوری هستیم که در تولید علم سهم داشتیم، یعنی آخرین کشور هستیم در بین 36 کشور، ولی تنها کشور اسلامی هستیم. به این جای افتخار داره. ما در دوران بالندگی قرار گرفتیم. مقام معظم رهبری این دوره بالندگی رو توجه ویژه‌ای بهش دارن. با این بحث جنبش نرم افزاری و این عنایت ویژه‌ای که به بحث هستی کردنشون و این عنایت ویژه‌ای که به جوانان و مخترعین و مکتشفین و ارزم حضورشون به کلن به کسانی که مولد علم هستن ایشون توجه ویژه دارن نشون میدن، این نشان از همون واقعا اصالت دین ما داره که علم و دین رو ما با هم داریم توأم میکنیم.
اصلاح دانشگاه یک امر اساسی است. نیروی انسانی در هر کشوری اساس پیشرفت است. کدام نیروی انسانی پیشرفت را در یک کشور تضمین خواهد کرد؟ نیروی انسانی مؤمن با وجدان، معتقد به کار، دلسوز.
اون موقع دوره فرهیختگی ایران خواهد بود و اون هرم حکومتی ما اون موقع یک هرمی خواهد بود که هم رأسش یک فرد فرهیخته است که اکنون هست و هم قاعدش تماماً افراد فرهیخته خواهم بود و یک حکومتی خواهد بود حسین.
اون ملتی موفق می شود که بر سر حرف حق خود بماند، اون ملتی موفق می شود که هوچیگری دشمن او را از میدان خارج نکند، اون ملتی موفق می شود که مسئولانش، نخبگانش، برگزیدگانش دچار رفاه زدگی و دنیا زدگی و آفتهایی مثل حسادت و رقابت و امثال اینها نشوند.
تاریخ امروز یکی از اعصار پیچیده و سخت مخوف خود را در می نوردد. عصری که باطل برای خود دستگاهی پرداخته است و مطالبات نابحق خود را تعقیب می کند و کاری به لگدمال شدن ملت ها ندارد. در یک چنین اوضاعی از کشوری چون ایران چه برمی آید؟ یا باید سر فرود آورد و مطیع محض باطل شد، یا سر بر آورد و مخاطرات این سرافرازی را پذیرفت و یک تنه در برابر همه زورگویان ایستاد و از هیچ نهراسید؟
برای هر کشوری نیروی مسلح اگر این خصوصیات را داشته باشد، یعنی هم کارآمد باشد، هم با ایمان و با روحیه باشد، هم با مردم باشد، در کنار مردم نه در مقابل مردم، برای او مایه زینت و پشتوانه مستحکمی است که می تواند به پشتیبانی آن مناعت خود و عظمت و عزت خود را حفظ کند.